أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم قربان تنبیه اول مرحوم آقای آخوند رضوان الله علیه این معنا رو مطرح کردند که شک و یقینی که در استصحاب داریم باید شک و یقین فعلی باشد و شک تقدیری که علا تقدیر الالتفات من شک پیدا می کردم کافی نیست در جریان استصحاب. و بعد مترتب کردن بر این امر به عنوان فائده عملی و فقهی موردی را که احدث در اول زوال ثم قفله و بعد وارد نماز شد. وقتی نماز تمام شد متوجه شد غفلتش رو که آیا در حال دخول در نماز طاهر بوده یا طاهر نبوده، وضو داشته یا وضو نداشته. فرمودن اینجا قاعده فراخ میاد و این صلات رو تصحیح میکنه، اگرچه الان که شک فعلی پیدا کرد بعد از تمام شدن نماز برای اعمال بعدی اون استصحاب حدث جاری میشه، اما این صلات با قاعده فراق تصحیح میشه. اما علتش هم اینه که استصحاب حدث قبل از صلات جاری نشده، چون غافل بوده و در حین غفلت شک فعلی نداشته. اما اگر همین آقا احدث اما غافل نشد، استصحاب جاری کرد و بعد بی توجه باز غافل وارد نماز شد، نمازش تمام شد، متوجه شد شک فعلی دوباره آمد سراغش، اینجا دیگه قاعده فراغ نداره. چرا؟ چون استصحاب حدث قبل از صلات جاری شده، چون شک فعلی داشته قبل از صلات، استصحاب حدث جاری میشه و جریان استصحاب حدث صلات رو باطل میکنه، یعنی در واقع با حدث استصحابی وارد صلات شده و قاعده فراغ اینجا نمیتونه کاری بکنه. این امری بود که ایشون مترتب کردن بر این معنا. این اثر عملی و اثر فقهی را مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه عنوان فرمودن و عرض کردیم که شیخ این مطلب را نه به عنوان تنبیه بلکه همون به عنوان اموری که بعد از تعریف استصحاب و قبل از وارد شدن در ادله استصحاب باید مطرح بشه عنوان کردن و حقم با شیخه، چون شک فعلی و یقین فعلی از ارکان استصحابه، جاش در تنبیهات نیست اینجور که مرحوم آخوند آورده. این معنا رو مرحوم صاحب فصول هم این تنبیه رو نه به عنوان تنبیه در خود بحث استصحاب تصریح میکنن که ان الیقین فی اخبار الباب ظاهر فی الیقین الفعلی لتقدیری. تقدیری که میگن یعنی علا تقدیر الالتفات شک میکرد، اما حالا التفات نداشته، توجه نداشته و لذا شک پیدا نشده براش، استصحاب جاری نیست. و کذالک از ظاهر من عدم نقضهی به شک عدم و نقضهی به شکل متعلق بهی تعلقا فعلیان لا تقدیری. یا این رو مرحوم صاحب فصول هم آمده و عنوان کرده. حالا مطلبی که هست نسبت به اصل فرمایش مرحوم صاحب کفایه کار نداریم، حالا تنبیه باشه یا تنبیه نباشه، اصل فرمایش ایشون که از شیخ رشعت میگیره، قبلش هم صاحب فصول آمده و عنوان فرموده، این یک مطلب اساسی است، هیچ به اصطلاح تأملی درش نیست. چرا؟ برای اینکه فعلیت حکم ما قبلا گفتیم به فعلیت موضوعش هست و وجوب بناء بر یقین سابق این حکم است، و موضوعش عبارت است از شک فعلی. وقتی شک فعلی یعنی شکی که انسان بالفعل براش حادث میشه نباشه، خب این حکم وجوب البنا علی الیقین السابق موضوعش محقق نشده. و این رو بعد مرحوم آقای خویی هم بهش اشاره میفرماید و اون معنا عبارت از این است که ما در اینجا توجه داشته باشیم که کل اصول عملیه از جمله استصحاب برای این جعل شده، برای این وضع شده که زمانی که مکلف در حالت حیرت و در حالت شک رفع شک و رفع حیرتش رو بکنه. اگر شخص علم پیدا کرد به حکم واقعی که مشکل نداره، اگر در حکم واقعی علم نداره جهل به حکم واقعی داره اما حکم ظاهری از قبیل بیانه و طریق داره، باز هم چون طریق منجز واقع هست واقع رو ارائه میکنه باز مشکل نداره. اگر طریق و بیانه هم نداشت و در حال شک موند، دو طرف شک علی السویه است، احتمال طهارت احتمال عدم طهارت، این علی السویه است، شارع آمده در این نقطه اصول عملیه رو جعل کرده و قرار داده برای اینکه رافع شکش باشه. خب رفع شک چه زمانی موضوع پیدا میکنه؟ زمانی که من شک داشته باشم، شک فعلی. وقتی من شک دارم شارع آمده گفته شکت رو به این صورت رفع کن. من اگر غافل بودم اصلا توجه ندارم به اینکه طهارتی باید باشه یا نباید باشه، خب اینجا من شکی نیست، تردیدی نیست که جعل رافع اینجا به درد بخوره. این نکته ایست، این یک مطلب. مطلب دوم، شک و یقین از صفات نفسانیه است. یعنی چی از صفات نفسانیه است؟ یعنی صفاتی است که عارض بر نفس انسان می شود. در این صفات مثل علم، مثل جهل، صفتی است که این باید نفس انسان اتصاف بهش داشته باشه. شک از جمله همین صفات هست، یعنی نفس انسان است که در اینجا شک براش حاصل میشه. خب وقتی از صفات نفسه، چه زمانی این صفت در نفس پیدا میشه؟ وقتی است که انسان ملتفت باشه. انسان غیر ملتفت، انسان غافل، اصلا این وصف رو در نفس خودش نداره. من اصلا توجه ندارم به حدث و عدم حدث و ورود در نماز و شرط ورود در نماز، به کل غافلم. وقتی غافلم این نفس من خب این وصف رو نداره. در مورد علم، علمم به همین صورته. علم مال انسانی است که توجه داشته باشه. آدمی که توجه نداره خب این علم نداره، این صفت الان در نفسش محقق نیست. شک از صفات نفسانی است و معنای این که از صفات نفسانی باشه یعنی نفس من بالفعل باید اتصاف به شک داشته باشه، تردید الان باید در وجود من باشه. وقتی من غافلم تردید معنا نداره. پس شک از صفات نفسه، اما نفس ملتفت، نفس با توجه. و لذا آمدن گفتن در استصحاب با شک فعلی میخواییم، مثل یقین فعلی. باید همون وقتی که شک میکنه یقین سابق به عنوان فعلی در نفسش تحقق داشته باشه. تفاوت نمیکنه، یقین هم همینجور از صفات نفسه. آدم غافل نه توجه به اون یقین داره نه توجه به این شک داره. پس این معنا که مرحوم صاحب کفایه آمدن در اینجا ولو به عنوان تنبیه متعرض شدن که قوام استصحاب به شک است و یقین و این شک و یقین باید شک فعلی و یقین فعلی باشه. این مطلبی است تمام، اصلا قابل مناقشه نیست به هیچ صورتی. مسئله‌ای که در اینجا هست اصلا بحثی از اساس مطلب نداری، ولو حالا در اینجا در مقابل شک فعلی شک تقدیری است که آیا شک تقدیری کفایت میکنه برای استصحاب یا کفایت نمیکنه. من یقین سابق داشتم و بعد اگر توجه داشتم و غافل نبودم داخل نماز که میخواستم بشم قاعدتا شک میکردم، اگر متوجه بودم شک میکردم. و این شک تقدیری اگر کافی باشه برای استصحاب، یعنی این استصحاب جاری میشه، راه رو نشون میده حتی اگر من بهش توجه نداشته باشم، این رو ملتزم نیستن آقایون. و این خلاف اساسی هست که ذکر کردیم که شک از صفات نفسه، باید شک فعلی باشه. شک تقدیری اینجا این که موضوع ادله باشه، من کان علا یقین فشکه، که مرحوم صاحب فصول فرمود که ما ظاهر ادله شک فعلی است، من کان علا یقین فشکه فلیمز علا یقین فشکه، غافل شکه، علا تقدیر العلم و علا تقدیر توجه شک میکرد، آیا این فشکه بهش اطلاق میشه؟ و این ظهور ادله است، این جای حرف نداره. تمام مسئله در اینجا عبارت است از این متفرعاتی که مرحوم آخوند آمده ذکر کرده. آخوندم در اینجا ابتدا کننده نیست، شیخ قبل از ایشون عنوان فرموده، یعنی این دوتا اثری که ایشون آمده به عنوان اثر عملی و اثر فقهی بر این تنبیه بار کرده مرحوم شیخ ابتداعا، که در اینجا اگر استصحاب شک فعلی بود، استصحاب را قبل از ورود به صلات آمد و جاری کرد، اینجا دیگه قاعده فراغ مجرا نداره. چرا؟ برای اینکه موضوع قاعده فراغ شک بعد از فراغ نمازه و این شک قبل از نماز پیدا شده، مجرای استصحاب شده و صلات را شروع کرده است با حدث استصحابی و صلات باطله. اما اگر غافل باشه، یعنی شک فعلی نداشته باشه، طبعا استصحاب جاری نشده. استصحاب که جاری نشد، وارد نماز شده، نمازش رو خونده، الان بعد از نماز شک پیدا کرد، شک بعد از فراغ از صلات موضوع قاعده فراغه، مجرای قاعده فراغه. استصحابی هم قبلش نبوده که بگیم با حدث استصحابی شروع کرده، صرف شکه که آیا حدث داشته یا طاهر بوده. توجه فرمودید؟ این بنای این فرمایش مرحوم آخوند این است. حالا بله بله بله، خب ممکنه قبلا یه وقت یادش نبوده، توجه نداشته، وضو گرفته. حالا اجازه بدید ما توجیه کنیم، چون الان در اون قسمت دوم هم که مرحوم شیخ میفرماید باز یه غفلتی توشه، یعنی احدث بعد توجه کرد، استصحاب جاری کرد. خب آدمی که استصحاب حدث داشته باشه با استصحاب حدث نماز میخونه آدم متدین، ثم غفله، باز غفلت کرده، که اینجا نقطه ایست که باز آقای خویی دست میگذاره. حالا عرض میکنیم در اینجا، عرضم به حضورتون که ما قوی ترین حرفی که در اینجا داریم و اشکالی که داریم از مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه و فرمایش ایشون رو متعرض میشیم. ایشون میفرمایند که در اینکه ما در اینجا در استصحاب یقین فعلی و شک فعلی میخوایم، هیچ تقدیمی نیست، حرفی نیست. نه فقط موضوع استصحاب عبارت است از شک فعلی، بلکه در تمام موضوعات ادله، موضوعات احکام فعلیت ما میخوایم، اختصاص به اینجا نداره. ایشون میفرمایند که ما ملتزم هستیم، بارها گفتیم که احکام جعل می شود علا نحو القضای الحقیقیه. قضایای حقیقیه یعنی مبلا جعل حکم میکنه، وضع حکم میکنه علا تقدیر وجود الموضوع. درست شد؟ یعنی هر کجا موضوع پیدا شد حکم جعل شده فعلیت پیدا میکنه علا تقدیر وجود الموضوع. خب در این نقطه که ما میگیم علا تقدیر وجود الموضوع، موضوع فعلی میخوایم یا موضوع تقدیری؟ موضوع فعلی میخوایم. این اختصاص به اینجا نداره، در همه جا هست. ایشون میفرمایند مثلا شارع آمده حکم وضع میکنه الخمر و حرامون. خب الخمر و حرامون اینجا خمری که الان در کار نیست، به نحو قضیه حقیقی است. هر کجا خمر پیدا شد این حکم حرمت فعلیت پیدا میکنه نسبت به اون خمر. حالا الان خمر نیست بلکه آب انگوری است که این اگر بمانه قابلیت این رو داره که تخمیر صورت بگیره در شرایط خاص و شراب بشه. این علا تقدیره، قابلیت علا تقدیر این که شرایط فراهم بشه، این آب انگوری که الان اینجا در این شرایط جوشیده یا نگه داشته شده این خمر میشه. آیا با وجود همچین موضوعی حرمت خمر فعلیت پیدا میکنه؟ فعلیت پیدا نمیکنه. شما علا تقدیر موضوع که ما میگیم خمر بالفعل باید داشته باشی. اگر الان بالفعل هازا خمرون، اون حرمت فعلیت پیدا میکنه. اما شاید این بیاد و بعدن خمر بشه، این که فعلیت نیست، این تقدیره. پس تمام این احکام جعلش در صورت به نحو قضیه حقیقیه علا تقدیر الموضوع، علا تقدیر موضوع فعلیه. مثال دیگرشون میزنن، میفرمایند تقلید واجب بر مکلف. مکلف یا باید مجتهد باشه، حالا آقای میفرمایند یا محتاط باشه یا اینکه ارزم مقلد باشه دیگه. در احتیاط ما حرف داریم، در بحث اجتهاد تقلید مفصل گفتی به عنوان یه تعریف در مقابل اجتهاد و تقلید، این حرف داره، گیر اساسی ما داریم اونجا. یا باید انسان مجتهد باشه یا مقلد، خلاصش. چون همون محتاط هم باید مقلد باشه در طریق احتیاط و جهاد احتیاط. علی حال ما ثلاثی نیستیم، عرضم به حضورتون که دو تا قسم بیشتر نمی کنیم. این آقا که باید تقلید بکنه، خب از کی تقلید کنه؟ از مجتهد. به نظر ما باید مجتهد هم اعلم باشه، یعنی اون قولی که اتصاف به حجیت پیدا میکنه قول اعلمه. با وجود قول اعلم، قول غیر اعلم اصلا اتصاف به حجیت پیدا نمیکنه. اینا بحثش در کتاب اجتهاد و تقلید. حالا این آقا الان هست، اما بالفعل مجتهد اعلم نیست، بلکه این جوان با استعدادیه، تازه طلبه شده. این اگر یه 30-40 ساله چالا خوب درس بخونه، یه مجتهد مولا میشه که در معرض اعلمیت واقع بشه. آیا ادله وجوب تقلید با وجود این آقای اینجوری فعلیت پیدا میکنه وجوب تقلید نسبت به این؟ نه، این علا تقدیره. علا تقدیره، تقدیر این که خوب درس بخونه 40 سال دیگه این مولا بشه، مجتهد بشه. الان که نیست. اینجا وجوب تقلید نسبت به این فعلیت پیدا نمیکنه. موضوع ما موضوع فعلی میخوایم. بنابراین این بیان خوبی است، بیان قوی است که مرحوم آقای خویی میفرمایند این فرمایش مرحوم آخون اختصاص به استصحاب نداره. استصحاب موضوعش یقین و شکه. من کان علی یقین فشکه فلیمز علی یقینه. بنابر یقین سابق در صورتی است که شک داشته باشه. این شک موضوع استصحابه، یعنی شک باید پیدا بشه. شکی که مسبوق به یقین سابق باشه موضوع استصحابه. این موضوع باید فعلی باشه، مثل همه موارد در جمیع احکام. که ما موضوع فعلی میخواییم تا حکم فعلیت پیدا بکنه. مادام که موضوع فعلی الان آماده حاضر نداشته باشیم، حکم فعلیت پیدا نمیکنه. ایشون میفرمان در این اصلا ما حرفی نداریم، لکن دو تا فرع رو مرحوم آقای آخوند رضوان الله تعالی علیه آمدن و متفرع کردن بر این اصل و این اساس. ایشون خب اول بیان میکنن، دیگه بیانش هم لازم نیست عرضم به حضورتون که در اینجا ما بیان بگیم. فرع اول ایشون مطرح میکنن، میفرمایند که در این فرع احدون سار محدثن، که حالا ما میگیم اول زبان، ایشون نمیگه، فقفل و سلا، محدث شد بعد غافل شد و نماز خوند، ثم شک یعنی بعد از تمام شدن نمازش، فی انه تطهر قبل الصلات. اینات فرمایید ایشون موضوع رو همین اشکال شماست دیگه، توجه میکنن شک اینه که اینجا تطهر قبل الصلات و غفلت داره، حدث علم داشت، تطهر او لم یتطهر، که اون اشکال جواب داده بشه. ایشون موضوع رو خیلی تنقیح میکنن. اینجا فرمودن یجری استصحاب حدث نسبت به اعمال آتیه، اما عرضم به حضورتون که در اعمال غیر آتی و چیز نیست، مثل نمازی که خونده، در اینجا قاعده فراخ میاد و جاری میشه. و بعد خود ایشون هم اگر خاطرتون باشه یه انقلت و قلتی صاحب کفایه داشت، آقای خواهی مطرحش میکنه، انقلتی که مرحوم صاحب کفایه داشت به این عنوان بود که این شکی که بعد از نماز حادث میشه شک فعلیه، نمازش که تموم شد در همین فرع اول، یعنی حدث بعد قفل سلا، نمازش که تموم شد الان شک کرد که آیا من متطهرن وارد نماز شدم یا محدثن. الان که شک کرده که شک داره، شک فعلیه، اینجا استصحاب جاری میشه. وقتی استصحاب جاری شد معناش این است که اون حدث سابق بقا داشته، و اگر بقا داشته باشه پس این نماز در حدث واقع شده. مرحوم صاحب کفایه با قلتو جواب میدن، میفرماین بله، لولا قاعده فراخ موضوع همینه، منتها قاعده فراخ میاد معادله رو به هم میزنه، قاعده فراخه که اینجور هست. ایشون اینجا اشکال میکنه، میفرماین که نظر مبارک ایشون به اصطلاح این هست که قاعده فراخ که ما در اینجا میایم و میگیم، بله اگر من بتوانم فرمایشش رو پیدا کنم، و الا از حفظ باید بگم که اون بخواد چقدرش میفته یا چقدرش میمانه. بله حالا نه، اون صفحه‌ای که جلو شما هست جلو من نیست آخه. حالا فرع اول، اما فرع اول از اینجا ایشون میفرمایند که اما در فرع اول قبل از اینکه وارد بشیم یک نکته عمیقی ایشون میفرماید که این رو خیلی دقیقه ما هم ملتزم بش هستیم و این اشکال قوی هست در مقام، این رو به شرایط بفرمایید. ایشون وارد میشن و میفرمایند که اما نسبت به فرع اول ما ببینیم قاعده فراق ماهیتش چیه، ماهیت قاعده فراق چیه. ما اینجا نمیخوایم بحث قاعده فراق رو بکنیم، آخر استصحاب چون میایم نسبت سنجی میکنیم بین استصحاب و بعضی از قواعد، خب اونجا اگر وقت بود خب سله بود قاعده فراغ رو وارد شدیم بحث بکنیم، به داستانی دیگه. بعضی از آقایون اونجا میان بحث میکنن، بعضی هم نه، به عنوان اصل موضوعی اونجا میگن بحث در جای خودش. حالا ببینیم ما چه کنیم. در قاعده فراغ یه مسئله اساسی داریم و اون این است که آیا قاعده فراغ اماره است یا اصل تعبدی است؟ آیا قاعده فراق یک اساس عقلایی داره یا اینکه صرف تعبد شرعی است. حالا ما بیشتر از آقای خوی توضیح بدیم در اینجا. اونجا که بحث میکنیم در قاعده فراق، یمکن که شما ملتزم بشید روایاتی که داریم، دخل فی شیء خرج من شیء فشک کلیس به شیء ازا. البته قاعده تجاوزه، حالا قاعده تجاوز و فراق هم از نظر ما یکیه، حالا بعد میگیم. آقای خوی مواردی که آوردن، هو حین یتوزع از کرمن و این یشک، یا در صحیحه و کان حین انصرف اقرب الی الحق منه بعد ذلک، این روایات رو داریم. اونجا بحث میکنیم که این روایاتی که ما داریم ازش استفاده میشه که قاعده فراغ یک اماره است. معنای این که اماره باشه یعنی طریق به واقع باشه. طریق به واقع بودن قاعده فراغ رو همین نکته ایست که اینجا در این روایات هست. چرا؟ برای این که لأنه حین یشو حین یتوزع از کر منه حین یشو، از کریت یعنی اقربیت. اینجا صورت اماره هست، یعنی واقع رو ارائه میده. ما بخوام به واقع پی ببریم، وقتی داره وضو میگیره، آدم متعبد، آدمی که در مقام امتثاله، خب متوجه هست الان داره وضو میگیره، خب این توجه داره چه کار داره میکنه. بعد که وضوش تمام شد شک میکنه چه کار کردم، رو این اساس که او وقت وضو گرفتن توجه داشته به کارش، شارع میاد میگه الان که فارغ شدی دیگه به شکت اطلاع نکن. صورت قاعده، صورت اماره است، نه صورت این که فقط اصل باشه میخواد رافع شک باشه. این یه تصویره. حالا تفاوت نمیکنه. ببین اجازه بدید، نه نکته ای که ما ایشون میخوان دست بگذارن روش، ما میخوایم عرض بکنیم عبارت از این است که ببینید شارع آمده تعبد کرده قاعده فراغ رو. حالا تعبد اگر باشه، شارع میگه قاعده فراغ. قاعده فراغ چیه؟ یعنی شما هر عملی رو که انجام دادی به مجرد اینکه ازش فارغ شدی دیگه ولش کن، دیگه به عقب برنگرد، هر شکی داخل عمل کردی رهاش کن. این حاصلشه. حالا شارع در اینجا که هر شکی داخل عمل کردی رهاش کن، از باب اینه که آدم ها وسواس نشن، شکشون برطرف بشه، یا یک اساسی داره این بیان شارع. از این روایات برمیاد همین روایات عسکریه که شخص در وقتی که داره فعل رو انجام میده توجهش مسلم بیشتر بوده از الانی که داره شک میکنه. چون توجهش بیشتر بوده پس به شک اعتنا نکنه، واقع رو ارائه میکنه. ارائه واقع اماره است. منتها شما در اماره تفاوتش با حکم واقعی اینه، در اماره 70% به واقع میرسید، اما تنجیز میکنه واقع رو، جهت واقع رو نشون میده. تعبیری که ما در امارات کردیم عینکیست که آدم به چشم میزنه که واقع رو باش ببینه. اصل اینجور نیست، توجه فرمودید. کسی هم اصل نمیدونه قاعده فراغ رو. البته مرحوم آقای خویی هم تعبد که میفرمایند مرادش هم همینه. حالا این یک بیانه در قاعده فراغ. یک بیانه دیگه وجود داره و اون این است که قاعده فراغ یک قاعده عقلایی است، شرعی نیست. عقلا به ما هم عقلا وقتی کاری رو دارن انجام میدن تمام شد و گذشتن، دیگر نمیرن واکاوی کنن که من چیکار کردم و چجور انجامش دادم. و این معنایی که در روایات هو حین یتوزع از کر منه حین یشک، این حالت نفسانیست به قبر شما که برای همه عقلا هست. آدمی که داره کارش رو انجام میده، آیا امروز اداره گرفته بودم این آقای رئیس کاغذایی که باید امضا بکنم، چک فلان از این حرفا، این درست در اون وقت امضا کردم، امضا رو درست کردم، سر جاش امضا کردم، اینا وقتی تمام میشه بنا میذارن بر چی؟ بنا بر درست کار کردن که کارای امروز در وقتش انجام دادم. چرا؟ برای اون که من آدم متوجهی بودم، داشتم کارم رو انجام میدادم. این آقا هم در مقام اطاعت، در مقام امتثال، قربتن الله رفته اینجا آبو باز کرده، داره وضو میگیره. خب این توجه داره چیکار میکنه؟ اول نمیاد به جای دست و صورت شکمشو بشوره، اول صورتشو میشوره. توجه میفرمایید؟ ولذا قاعده فراخ ریشه عقلایی داره. وقتی ریشه عقلایی داشت، نکته اینجاست که اشکال مرحوم آقای خویی هست که یه مبناییست در قاعده فراخ، مبنای اساسیست و اون اینه که ایشون میفرمایند به نظر ما حق این است که قاعده فراخ یک قاعده عقلاییست و شارع آمده امضاش کرده، آمده تأییدش کرده، ریشه عقلایی داره. وقتی که ریشه عقلایی داشت، اون وقتی یه مطلبی اینجا به دست میاد و اون این است که در روایات که آمده و گفته هو هینه یتوزع از کرمن هو هینه یشک، یعنی توجه شخص هین العمل به کیفیت عمل بیشتر بوده از الانی که داره شک میکنه، این توجه بیشتر بوده. پس اگر فرض کنی این در گذشته در حال غفلت محض باشه، یعنی الان که من شک میکنم بعد از عمل، میدانم که من امروز سر کار، حالا مبنای عقلایی، سر کار اصلا ذهنم گیج بوده، میدانم این رو، علم دارم، من غفلت داشتم در وقت عمل، خب این با عسکریت منافات داره. غفلت که داشته باشم، غفلت مطلق، مرحوم آقای خویی میفرمایند که اصلا قاعده فراخ صورت غفلت رو نمیگیره، بلکه قاعده فراخ مجراش اون جاییست که من نمیدانم توجه داشتم یا توجه نداشتم، غافل بودم یا غافل نبودم. اگر بدانم که غافل بودم، دیگه قاعده فراخ عسکریت معنا نداره، ولذا در صورت غفلت اصلا جاری نمیشه. درست شد؟ این مبنای مهمیست. مبنا همینه که قاعده فراق با توجه به این که از اصول عقلایی است، اماره است، ارائه واقع میکنه، با توجه به این که این قاعده فراق استوار شده بر روی بناء عقلا که شخص در حال انجام عمل توجهش بیشتر هست، اگر ما صورتی رو داشته باشیم که غفلت بحثه، امروز بچه‌ای زمین خورده، سرش شکسته، بردنش دکتر بیمارستانه، این مجبور شده بیاد درس، بیاد سر کار، اصلا حواسش نیست، اصلا گیجه به قول معروف، اگر من علم دارم به غفلت خودم، اینجا قاعده فراخ جاری نمیشه، جای قاعده فراخ نیست. ولذا جناب شیخ شما در اینجا میفرمایید احدث در اول زوال، بعد قفله، قفله قفلتی که تا وقتی داخل نماز شده ادامه داشته، اینجا دیگه عسکریتی قابل تصویر نیست که ما بعد بیایم قاعده فراخ رو جاری بکنیم. نه استثابی هم نیست، حالا استثاب بذاریم کنار، شک فعلی نیست که استثاب باشه، قاعده فراغ نیست در... ببینید بله نه ببینید، ببینید نکته‌ای که ایشون میخواد بفرمایند، ببینید ایشون میفرمایند تمام وجه حکم به فراق عسکریته. اجازه فرمایید، نه شرعی که نیست، عقلاییه. عقلا میگن آدمی که آدم طبیعی آدم عادی وقتی داره کارشو انجام میده در وقت انجام کار توجهش بیشتره تا 5 ساعت تا 2 روز بعدش به این کار. الان شما دارید این کار رو انجام میدید توجهتون بیشتره یا 2 روز دیگه که فکر میکنید چجوری انجام دادید؟ شکی نیست. وقتی اینجوره، اگر ایشون میفرماید اگر جایی باشه که من علم دارم که همون وقت کار غافل بودم، غفلت بوده، نه احتمال غفلت، نه مورد، نه ببینید موردی نیست، نه ببینید این طبیعت و غیر طبیعت مورد نیست، ببینید اساسه اینجا، اساساً این قاعده، ببینید قاعده رو ایشون وقتی اغلایی میکنه، ما میگیم ریشه اغلایی دنبالش دیگه، دیگه دنبال ادله شرعی که نمیگردی، ادله شرعی اشاره میکنه، خب حینه یتوزع اذکر اشاره به یک بناء اغلایی است که شخص در حال انجام کار توجهش بیشتره، این بناء اغلایی است دیگه، به شرع کار نداره. خب اگر من علم دارم که این بابا اساساً غافل بوده، خودم من غافل بودم به کل، خب وقتی غافل بوده اونجا احتمال عسکریت اصلاً وجود داره؟ وقتی عسکریت نبود بناء عقلا رو اساس عسکریت ولو احتمالش، توجه فرمودید؟ علم به غفلت اگر باشه جا نداره دیگه این قاعده. تا فردا ان شاء الله.